ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا با اجرای کیوان حسینی هستید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در روز دوشنبه 10 بهمن ماه سال 1390 خورشیدی، 30 ژانویه سال 2012 میلادی میشنوید. مجله شامگاهی امشب پر است از گزارش‌های متنوع، از جمله مصاحبه‌ای خواهیم داشت با مشاور ارشد میرحسین موسوی درباره تازه‌ترین فراخوان تظاهرات هواداران موسوی و کروبی در ایران. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو می‌شنویم، آخرین خبرها رو از آزاده اسدی خواهیم شنید. آزاده،
متشکرم کیوان، سلام بر شما و شبتون بخیر. به گفته محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد، لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. بنابر قوانین ایران، دولت موظف است حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را تسلیم مجلس کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در دو ماه گذشته بارها از تأخیر دولت در ارائه این لایحه انتقاد کرده بود. بنابر گزارش‌ها، در پی اعتصاب شماری از لوکوموتیو رانان، حرکت قطارها در راه آهن شمال شرق ایران با اختلال روبرو شده است. به نوشته روزنامه مردم سالاری، دلیل این اعتصاب اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقی بوده است. بر پایه گزارش‌ها، اعتصاب لوکوموتیو رانان حدود یک هفته پیش آغاز شده و در حرکت قطارهای مسافربری اختلال و تأخیرهای چند ساعته ایجاد کرده است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در مورد سفر هیئت کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند، ابراز خوشبینی کرد. آقای صالحی که به کشورهای آفریقایی سفر کرده است، روز یکشنبه گفت از سفر کارشناسان آژانس انتظار معجزه ندارد، اما به گفته او این قدم اول است. سفر 3 روزه هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران از دیروز آغاز شده است. بنابر اعلام آژانس، هدف از این سفر حل و فصل مسائل عمده حل ناشده است. بیش از 390 تن از فعالان مدنی و سیاسی خارج از کشور از موج بازداشت‌ها و احکام اعدام در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. این فعالان ایرانی با انتشار نام‌های دستگیر شدگان و محکومان به اعدام در بیانیه خود تأکید کردند که در روزهای اخیر فضای پلیسی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. در این بیانیه آمده است: ما خواستار القای حکم اعدام این زندانیان و اعاده دادرسی محکومان در دادگاه صالح و آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. و خارج از ایران، پس از 2 روز درگیری سنگین در حومه شرقی دمشق، بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه کنترل این منطقه را بار دیگر در اختیار گرفتند. در حومه شرقی دمشق نبرد از 2 روز پیش بین نظامیان وفادار به بشار اسد و نیروهای ارتش آزاد سوریه آغاز شده بود. بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، دولت بشار اسد پذیرفته است که در مسکو مذاکراتی غیر رسمی با مخالفانش برگزار کند. با این حال، یکی از اعضای بلندپایه شورای مخالفان سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است این شورا با هر مذاکره‌ای زیر نظر روسیه مخالف است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا سه‌شنبه درباره سوریه تشکیل جلسه دهد. فرانسه و بریتانیا گفتند وزیران خارجه‌شان شخصاً در این جلسه شرکت می‌کنند تا حمایت خود را از قطعنامه‌ای در مورد بحران سوریه اعلام کنند. کیوان،
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم، اما بریم ببینیم که اگر همچنان شنونده ما بمانید، در ادامه چه گزارش‌هایی رو می‌تونید از این برنامه بشنوید. تحریم نفت ایران کماکان مسئله روز همه. هند میگوید به نفت ایران نیاز داره.
It is not possible for India to take any decision to reduce the import from Iran.
مشتری های نفت ایران درباره تحریم نفت چه میگویند؟ خواهیم شنید. این میان روسیه میگوید غرب با تحریم نفت جلوی حل مشکل برنامه هسته‌ای ایران را گرفته.
Россия последовательно отстаивает позицию о том, что санкции в подавляющем большинстве случаев.
نظر کارشناسان را درباره موضع روسیه جویا می‌شود. فراخوان هواداران موسوی و کروبی به تظاهرات بعد از 1 سال خانه نشینی. چرا؟
وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست، زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است و جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده.
از زبان اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی علل این تظاهرات را خواهیم شنید. این میان جشنواره فیلم فجر که دو روز دیگر شروع می شود پر است از فیلم های ضد جنبش سبز.
تا رسیدن دستور جدید ما ازت محافظت میکنیم.
من رابطی ندارم.
پلک 56
الف 13 بهروز
سهیل
فرامرز.
را خدا بس کنید.
همه اینها را می توانید در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بشنوید اگر با ما کماکان همراه بمانید تا ساعت 19:30 دقیقه. در ایران پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان مجلس برای قطع صادرات نفت به اروپا گرچه در نشست‌های مجلس مطرح شده، ولی سخنگوی کمیسیون انرژی گفته که بحث و تحقیق درباره قراردادهای نفتی ایران با کشورهای اروپایی به زمان بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر تعدادی از مشتریان نفت ایران مانند ترکیه، کره جنوبی و سریلانکا در تلاشند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابند. همزمان هند اعلام کرده که قادر نیست در کوتاه مدت واردات نفت از ایران را قطع کند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
به دنبال تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا، مشتریان بزرگ نفت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خود برای یافتن منابع دیگر شدت بخشیدند. در هفته جاری رئیس جمهوری کره جنوبی به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، سه کشور صادرکننده نفت در خلیج فارس سفر می‌کند تا با رهبران این کشورها درباره تأمین نفت مورد نیاز آن کشور گفتگو کند. همزمان وزیر دارایی کره جنوبی از کشورهای غربی خواسته است فرصت بیشتری به آن کشور داده شود تا بتواند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابد. کره جنوبی پنجمین وارد کننده بزرگ نفت در جهان است و حدود 10% از نفت مورد نیازش را از ایران وارد می کند. هند، دیگر مشتری بزرگ ایران، همچنان درگیر مذاکره با کشورهای غربی و ایران است تا بتواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد. این کشور سالانه حدود 12 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری می کند. پاراناب موکرچی وزیر دارایی هند گفته است که کشورش به نفت ایران نیاز دارد و نمی تواند واردات نفت از ایران را به حداقل برساند.
ایران is an important supplier of petroleum crude.
ایران یکی از عرضه کنندگان مهم نفت هند است. ما سالانه حدود 105 میلیون تن نفت از ایران وارد می‌کنیم. کشورهای دیگری مانند عربستان سعودی، نیجریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به هند نفت صادر می‌کنند، ولی ایران سهم بزرگی در صادرات نفت به هند دارد.
It is not possible for India to take any decision to reduce the import from Iran.
در حالی که هند به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهد، از سال گذشته به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته پول بخش بزرگی از نفت خریداری شده را به جمهوری اسلامی بپردازد. روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از بدهی‌های 8 میلیارد دلاری هند به ایران خبر داد و بدون اشاره به جزئیات گفت که مشکل پرداخت این پول حل شده است. چین هم که بزرگترین شریک تجاری ایران است، به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. اما مهداد عمادی کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید حتی ادامه فروش نفت به سه کشور چین، کره جنوبی و هند قطع صادرات نفت ایران به اروپا را جبران نخواهد کرد.
حتی بدون همکاری اینها تحریم که در حال حاضر وجود داره از طرف اتحادیه منابع ارزی ایران رو به شدت کاهش میده. چون ما باید اینو دقت کنیم که هند اصلا به ایران ارز بین‌المللی نمیده، فقط روپی میده. بیش از 2 ساله که چین دیگه به ما ارز نمیده و کالاهای چینی و با بقیه‌اش هم حساب‌های یوان باز میشه. کره جنوبی البته به ما ارز میداد و هنوز هم میده و کره از نیلش شاید مهمتر از این دو کشور دیگه باشه، ولی خب طبیعتاً با نبودن این سه کشور روی کشتی تحریم ها توان این پروژه تحریم برای محدود کردن امکانات ایران کم رنگ تر میشه.
مشتریان دیگر ایران نیز در هفته های اخیر تلاش میکنند خرید نفت از سایر صادرکنندگان را افزایش دهند و یا دست کم از کشورهای مانند عربستان سعودی تضمین های لازم را برای افزایش سطح تولید در صورت قطع صادرات نفت ایران بگیرند. هفته گذشته مقامات دولت سریلانکا که تقریبا تمامی نفت مورد نیازش را از ایران تهیه می‌کند، با مسئولان وزارت نفت قطر درباره خرید نفت از آن کشور مذاکره کردند. و در آنکارا هم گفته می‌شود که بزرگترین پالایشگاه ترکیه تماس‌هایی را با برای خرید نفت خام از دیگر صادر کنندگان بزرگ به ویژه عربستان سعودی آغاز کرده است. پالایشگاه توپراش که متعلق به گروه کوچ، یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ترکیه است، تمامی نفت مورد نیازش را از ایران وارد می‌کند. گروه مالی و تولیدی کوچ روابط تجاری گسترده‌ای با آمریکا دارد و تاکنون تحریم‌های بین‌المللی و حتی برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا کرده است. ترکیه حدود یک سوم نفت مورد نیازش را از ایران وارد می‌کند، ولی در سال گذشته به دلیل قطع صادرات نفت از لیبی این مقدار حدود 20% افزایش یافت. اما در حالی که مشتریان بزرگ ایران در اروپا و آسیا به دنبال یافتن جایگزینی برای نفت ایران هستند، عده‌ای از نمایندگان مجلس خواهان قطع صادرات نفت به اروپا شده‌اند. روز دوشنبه سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت که تا هفته آینده تکلیف طرح دوفوریتی تحریم فروش نفت به اروپا مشخص می شود. آقای حسینی تأکید کرده است که باید با وزارت نفت رایزنی هایی انجام شود و قراردادها و نحوه انعقاد آنها مشخص شود تا بتوان بر روی جزئیات این طرح کار کرد. در این حال مسئولین وزارت نفت هم گفتند که ایران آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. اتحادیه اروپا بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خرید نفت از ایران را تحریم کرده، ولی برای کاستن از پیامدهای احتمالی قطع واردات نفت از ایران اعلام کرده است که قراردادهای قبلی با ایران میتواند تا 6 ماه دیگر ادامه یابد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. همزمان روسیه غرب را متهم میکند که اقداماتش، همین تحریم نفت به عنوان نمونه، مانع از سرگیری مذاکرات برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای تهران است. مسکو به تازگی تشدید فشارهای غرب بر ایران و سوریه را تنها به معنی تلاش برای تغییر حکومت در این دو کشور تعبیر می‌کند و در حالی که خود به شدت نگران بروز اعتراض‌های داخلی است، می‌کوشد عملاً از هر اقدام غرب در این کشورها جلوگیری کند. بقیده صاحب نظران، برخی صاحب نظران، دوره بهبود مناسبات مسکو واشنگتن کوتاه بوده و کرملین سیاست گذشته خود را پیشه کرده که مهمترین ویژگیان مخالفت با غرب است، حتی اگر به معنای حمایت از رژیم‌های مستبد باشد. در این راستا لحن دیپلمات‌های روس نیز در گفتگو با همتایان غربیشان اخیراً تغییر کرده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و گزارشی در این باره.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام آمادگی تهران برای توقف فروش نفت به اروپا در پاسخ به تحریم‌های جدید را واکنش طبیعی به سیاست فشار دانست. او غرب را تلویحاً متهم کرد که به ایران برای سرپیچی از مذاکرات بهانه می‌دهد. اظهارات وی عمدتاً به تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از ایران اشاره دارد. لاوروف در نشست خبری با همتای خود در زلاند نو گفت:
Россия последовательно отстаивает позицию о том, что санкции в подавляющем большинстве случаев не только
روسیه پیگیرانه از این موضع دفاع می‌کند که تحریم‌ها نه تنها کارآمد نیست که به نتیجه معکوس منجر می‌شود. اکنون نیز شاهد تایید یک قانون قدیمی هستیم که میگوید هر عملی عکس العملی در پی دارد و این وضعیت عاقبت خوبی ندارد.
همزمان سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که غرب با تشدید تحریم‌ها علیه تهران امکان حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره را کاهش می‌دهد. او طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو با لحن بسیار تند به اعضای غربی گروه 5 علاوه 1 هشدار داد که تحریم های یک جانبه علیه ایران راه مذاکرات را به بنبست می کشنند. وی گفت:
ми не имеем нужного результата. Почему? Потому что мы, я считаю, не смогли добиться.
ما به نتیجه مطلوب نرسیده ایم، زیرا به نظرم همتایان غربی من درک این حقیقت ساده را ندارند که خون آلود از شماغ تحریم کسی حاضر به مصالحه و کوتاه آمدن نخواهد بود. این راه رو به بنبست است و به بحران جدید و وخامت اوضاع بین المللی می انجام. اگر می‌خواهید به توافق برسید، باید چیزی عرضه کنیم که جذاب باشد. متأسفانه اعضای غربی گروه 5 به علاوه 1 که خود مبلغ سیاست هویج و چماق هستند، از درک این منطق کودکانه عاجزند، یا اگر هم به این منطق واقفند، به آن عمل نمی‌کنند. فعلا شاهد افزایش نسنجیده و غیرعاقلانه فشار تحریم بر ایران هستیم.
نراشیونی سانکسیونو ناجیمن ایران.
ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1، با تأکید بر فاصله گرفتن مسکو از سیاست تحریمی غرب گفت که روسیه تمایل بسیاری برای مذاکرات عمیق میان تهران و گروه 5 علاوه 1 به منظور دستیابی به نتایج مثبت دارد. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز تحقیقات سیاسی اجتماعی در مسکو میگوید
если переговоры состоятся, то очень трудно рассчитывать в данных условиях на какой-либо позитив. В то же время я уверен в том,
что اگر مذاکرات انجام شود به دست آوردن نتیجه مطلوب بعید به نظر میرسد. در این حال معتقدم که حتی مذاکره برای مذاکره یک گام به جلو خواهد بود. اکنون حل مناقشه هسته‌ای ایران دور از ذهن است. تنها میتوان درباره جلوگیری از تعمیق بحران میان ایران و غرب رایزنی کرد. برای این ناچاریم مذاکره کنیم، حتی اگر مطمئنیم که این مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.
یکی از مشوق‌هایی که روسیه به ایران پیشنهاد می‌کند، افزایش همکاری‌های نفتی است و این در حالی است که غرب همین زمینه را مورد هدف قرار داده تا به گفته وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا ایران را به میز مذاکره بازگرداند. در روزهای گذشته شرکت دولتی زروبیژنفت برای آغاز فعالیت خود در ایران اعلام آمادگی کرد، البته به شرطی که دولت روسیه امنیت آن را تضمین کند. این هفته مسکو میزبان معاون وزیر نفت ایران خواهد بود که هدف از سفرش بررسی شرایط ورود فعالانه شرکت های روسی به ایران اعلام شده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شورای هماهنگی راه سبز امید از کسانی که همراهان و حامیان جنبش سبز خوانده شدند دعوت کرده تا روز 25 بهمن ماه سال جاری در تهران و باقی شهرهای ایران پیاده روی سکوت برگزار کنند. بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه سالگرد تظاهرات معترضان در روز 25 بهمن ماه سال گذشته و آغاز حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان صادر شده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد هدف این فراخوان به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین گفت:
در شرایط بسیار دشوار و سختی قرار داریم. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست. فقر روز به روز افزایش پیدا میکنه. زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است و جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده و کشور در خطر تهدیدات مهم و اساسی است و همه اینها لازم می‌داره که ما تلاش خودمون رو بکنیم تا وضعیت رو تغییر بدیم، تا مردم رو بتونیم به صحنه بیاریم، تا حق تعیین سرنوشت اونها ملاک قرار بگیره، تا مردم بتونن اعتراض خودشون رو در یک روش مسالمت‌آمیز به گوش حکومت برسونن و امیدوار هستیم به این ترتیب حکومت بتونه در روش‌ها و فرآیندهایی که پیش گرفته و کشور رو به ورطه سقوط داره نزدیک می‌کنه تجدید نظر بکنه.
تا چه اندازه شورای هماهنگی راه سبز امید امیدوار هست که مردم در این راهپیمایی شرکت بکنن؟
آنچه مهم هست تلاش برای تغییر وضعیته. وضعیت بسیار خطرناک است، بسیار جدی است و ما باید تمام تلاش خود رو به کار ببریم تا وضعیت رو تغییر بدیم. آنچه که مهم هست تلاش برای دست یافتن به راه کارها و مکانیزم‌هایی است که مردم بتوانند وضعیت رو تغییر بدن. این به هر حال طرف مقابل سرکوب زیادی کرده، فشار زیادی وارد کرده، احزاب تعطیل کرده. ما باید که بتونیم وضعیت رو تغییر بدیم. برای این تغییر وضعیت باید که دست به دست همدیگه بدیم و تلاش بکنیم که از مطالبات بر حق مردم یک موردی رو بسازیم که همه بتونیم با اون متوسل بشیم و اعتراض خودمون به گوش مسئولین کشور برسونیم. آنچه که مهم هست حرکت کردن در این مسیر هست. اگه قدم اول موفقیت هر چقدر باشه در قدم‌های بعدی مکانیزم‌ها رو اصلاح بکنیم و با قوت و قدرت بیشتری راه رو طی کنیم.
حدود یک سال از آخرین راهپیمایی‌ها در اعتراض به وضعیت موجود در ایران می‌گذره. به نظر شما آیا راهپیمایی‌های اون زمان با موفقیت مواجه شده بود؟ چون برخی از فعالین سیاسی معتقدند که به خصوص راهپیمایی که در اسفند ماه صورت گرفت با استقبال عمومی مواجه نشد. بنابراین شما آیا امیدوار هستین که شرایط کنونی برعکس اون زمان باشه؟
ببینید بعد از 25 بهمن در اول اسفند تجمعی که صورت گرفت، تجمع موافقت آمیزی بود، و بعد از اون ما 22 خرداد داشتیم که در اون روز هم یک تجمع مسالمت آمیز همراه با سکوت بود که اونم موافقت آمیز بود، و ما امیدواریم که بتونیم این مسئله رو تجدید کنیم. و اون کاری که ما می‌خوایم بکنیم یک حرکت کاملا مسالمت آمیز هست. هیچ دلیلی وجود نداره که حکومت مانع اون بشه و نذاره که اتفاق رخ بده. ما چیزی نمی‌خوایم غیر از این که اجازه داده بشه در یک تجمع سکوت اعتراض ما وضعیت حاضر بیان بشه، اگر که حکومتی پشیبانی میکنه از حق تظاهرات مردم در مصر، تونس و غیره، باید این حق برای مردم ما هم قائل بشه. و امیدواریم که سر عقل بیان و بفهمن که راهی رو که میتونه مملکت رو از وضعیت موجود خارج بکنه گردن نهادن به رأی نظر مردمه، و این نظر برای مردم هم در یک فرآیند دموکراتیک از جانب ما داره انجام میشه. ما هیچ به هیچ وجه طالب خشونت نیستیم.
پس به نظر شما برخلاف اون دیدگاهی که ابراز شده بود در همون زمان از سوی برخی منتقدین به نحوه حالا برگزاری راهپیمایی یا نحوه اعتراض‌ها مثبت هستش؟
به هر حال ما باید که کلیه امکانات رو ازش استفاده بکنیم. راهپیمایی تنها روش اعتراض نیست، ما میتونیم روش‌های دیگر هم امتحان بکنیم. باید که تلاش بکنیم که مکانیزم‌هایی که گفتم، مکانیزم‌ها و فرآیندهای لازم رو پیدا بکنیم تا اینکه چه شکلی بتوانیم بهتری اعتراضات مردم به گوش مقامات حاکم بر کشور و هموطنان برسونیم. این میتونه راه‌های مختلف باشه. یکی از راه‌ها هم به هر حال تجمع است. ما فکر می‌کنیم که باید این امتحان بکنیم و امیدواریم که همه مردم به سخت بودن شرایط، به مشکلاتی که الان پیش رو داریم، به فقر و گرانی و وضعیت نابسامان اقتصادی و بیکاری و غیره توجه داشته باشن، که برای تغییر این وضعیت نیاز ما داریم برای رسوندن صدامون به مقامات کشور و همچنین به جهانیان. و یکی از راه‌های مؤثر اون این نوع حضور مسالمت آمیزی هستش که هیچگونه فرصتی هم به فرصت طلبان ندیم، به اونهایی که میخوان خشونت بکنن، به اونهایی که میخوان اجازه ندن که روندهای مسالمت آمیز کشور حاکم بشه، از اونها اجتناب کنیم، با مسالمت آمیز بریم در خیابون و نظر خودمون رو اعلام کنیم.
در فاصله 2 روز مانده به آغاز جشنواره فیلم فجر در ایران، حاشیه‌های پیرامون این جشنواره ادامه دارد. تازه‌ترین مورد آن صادر نشدن مجوز نمایش فیلمی است که از سوی فیلمسازان نزدیک به حاکمیت درباره حوادث بعد از انتخابات ساخته شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از بابک غفوری آذر بشنویم.
جشنواره فیلم فجر امسال در کنار تمام حاشیه‌هایش از نحوه انتخاب فیلم‌هایش گرفته تا میزان مشارکت سینماگران در آن با توجه به اتفاقات انحلال خانه سینما، از یک منظر دیگر نیز خبرساز است و آن هم حضور تعداد زیادی فیلم با مضمون سیاسی در آن است. فیلم‌هایی با مضامین مختلف از نقد عملکرد روزنامه‌ها گرفته تا فیلم‌هایی درباره زندگی خصوصی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نهایتاً فیلم‌هایی درباره حوادث بعد از انتخابات با روایتی مطابق دیدگاه حاکم. نمایش اکثر این فیلم‌ها که در ادامه رویکرد مدیران سینمایی فعلی در افشای آنچه پشت پرده فتنه نامیده‌ان ساخته شده، در بخش‌های مختلف جشنواره امسال قطعی شده است. از جمله این فیلم‌ها می‌توان به محرمانه تهران درباره ورود یک جاسوس از طرف سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به ایران اشاره کرد.
تا رسیدن دستور جدید ما ازت محافظت می‌کنیم.
من رابطی ندارم.
بلاک 56 الف 13 بهروز
سهیل
فرامرز.
ترا خدا بس کنید. نمی‌فهمم. من واقعاً نمی‌فهمم چی میگین.
انگلیس، سرویس امنیتی،
لندن، دکتر.
خودزنی نیز فیلمی درباره استفاده چهره‌های سیاسی از روزنامه‌نگاران است.
به بهونه روزنامه کشوندمت اینجا.
که چی بشه؟
چی دیگه، با هم کار کنیم دیگه. چند روز دیگه قرار این کاندیدا بدن. این چیه؟ این چیه میدن؟
صورت کاندیداست.
آره آره همین کاندیداها. این چی میدن؟
تقاضای ثبت نام.
آره 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 همین. خودت که میدونی چه کار کردی. یه آدمی مثل تو رو میخواد.
اما در میان این فیلم‌ها نمایش یک فیلم که سازندگانش از آن به نام سیاسی ترین فیلم تاریخ سینما ایران یاد می‌کردند در جشنواره امسال در حاله ای از ابهام قرار دارد. فیلم قلاده‌های طلا که به نوشته رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران توقیف شده است. این فیلم را ابوالقاسم طالبی، سازنده فیلم‌های چون آقای رئیس جمهور و دست‌های خالی ساخته است که به داشتن مواضع انتقادی شدید علیه جریان اصلاحات و همچنین عملکرد خانه سینما معروف است. آقای طالبی که کار در سینما را با دستیاری جواد شمقدری معاون سینمایی فعلی وزارت ارشاد در فیلم بر بال فرشتگان آغاز کرده است، از زمان حوادث سال 88 گفته بود که مشغول انجام تحقیقات درباره ساخت فیلمی برای افشای پشت پرده حوادث بعد از انتخابات است. فیلمبرداری این فیلم تابستان امسال با بازی محمد رضا شریفی نیا، امین حیایی و حمید رضا پگاه آغاز شد و سازندگانش در مقاطعی از کارشکنی عده‌ای در ساخت این فیلم انتقاد کردند. با این همه در حالی که پیش بینی می‌شد این فیلم با توجه به مضمونش با استقبال مدیران جشنواره مواجه شود، اما تاکنون نمایش آن در جشنواره امسال مشخص نیست. محمد خزایی تهیه کننده این فیلم که خود دبیر جشنواره فجر امسال است، روز یکشنبه در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش گفت مشکل این فیلم به نهادهایی خارج از وزارت ارشاد مربوط است و زمانی که آن نهادها نظرشان را درباره لزوم اعمال اصلاحی‌ها اعلام کنند، وزارت ارشاد پروانه نمایش فیلم در جشنواره را خواهد داد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره مشکلات پیش آمده برای نمایش قلاده‌های طلا در جشنواره فیلم فجر به رادیو فردا میگوید:
این موضوع یکی از عزیزترین اتفاقای جشنواره امسال میتونه باشه. بنگر که تهیه کننده این فیلم دبیر جشنواره هست، آقای خزایی، و کارگردانش هم داور جشنواره سیوم هست و عضو کارگروهی که قراره کارخانه سینما رو انجام بده. چه از دو منظر این توقیف این فیلم رو بررسی کرد. منظر اول این هست که یا آقای طالبی در این فیلم تحت فضای همون سال 88 و 89 که جنبش سبز زنده تر بود و رهبرانش در حبس نبودن، این فیلم رو ساخته و یک مقدار تون رفته که خاص آقایان و اون کسانی که بالا دست نشستن این نبوده و نخواستن که در حال حاضر انقدر سریع و انقدر رفت سراغ موضوع برن که التحاب زایی بشه، چون نزدیک 25 بهمن تا روز پس رهبرانه جنبش سبز و طرف دیگه نزدیک انتخابات مجلس هست و شاید از این رو باشه این توقیف فیلم. از سمت دیگه هم ممکنه برگرده این موضوع به این که شاید دستن در کاران فیلم و تهیه کننده های فیلم بخوان فضاسازی رو ایجاد بکنن برای فروش بیشتر فیلم، چون سال پیش فیلم پایان نامه که با موضوع انتخابات و درگیری و از انتخابات اکران شد، به واسطه همون جنجال هایی که در جشنواره و در سینمای منتقدین براش پیش اومد، از فروش پایینی برخوردار بود.
گمان زنی ها درباره دلایل توقیف فیلم قلاده های طلا در حالی مطرح می شود که اول بهمن ماه نیز سایت رجا نیوز به نقل از یک منبع آگاه گفته بود این فیلم به دلیل پرداختن به برخی موضوعات ملتهب از سوی برخی نهادهای غیر سینمایی توقیف شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و نوبت رسید به گزارش ورزشی امروز عصر رادیو فردا که توسط همکارم فریبرز غریب تهیه شده.
دیدار جنجالی تیم‌های تراکتورسازی و استقلال که عصر دیروز در تبریز انجام شد و به برتری دو گله آبی پوشان انجامید، امروز در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی بعد از این مسابقه، تماشاگران در اعتراض به تصمیم داور در مورد اخراج یکی از بازیکنان تراکتورسازی و ده نفره شدن این تیم، صندلی‌های ورزشکار را شکسته و بر علیه فدراسیون فوتبال شعار دادند. کارشناسان تصمیم داور مسابقه محسن ترکی در مورد پنالتی اول استقلال و اخراج بازیکن تراکتور را اشتباه دانستند. حمید استیلی ظهر امروز در برنامه ورزشی شبکه خبر در این مورد گفت:
قطعاً آقای ترکی که بهترین داورامونه که خیلی خوب قضاوت کرد، تو اینجا هم اشتباه کرد، این پنالتی رو گرفت و اخراج بازیکن.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید برای رفع بلوکه شدن پول ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا وکیل گرفته ایم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان در حاشیه گردهمایی جامعه فوتبال کشور دیروز در توضیح بیشتری در این مورد گفت برای پولی که از سوی AFC به فدراسیون فوتبال ایران تعلق گرفته و بلوکه شده وکیل گرفته ایم و در مورد پول واریزی فیفا هم هنوز کاری انجام نشده. به دلیل تحریم بانکی ایران، مبالغی که از سوی AFC و فیفا به ایران تعلق گرفته هنوز به حساب فدراسیون فوتبال این کشور واریز نشده است. تیم فوتبال جوانان ایران با کسب عنوان پنجمی به کار خود در مسابقات جام دوستی روسیه پایان داد. تیم جوانان ایران عصر دیروز در آخرین بازی در این تورنمنت با 4 گل تیم لیتوانی را شکست داد و پنجم شد. در فینال تیم زیر 21 ساله های روسیه با 2 گل از سد بلاروس گذشت و در سکوی اول قرار گرفت. اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای جهان رده‌بندی برترین های این رشته را امروز اعلام کرد. در رنکینگ مردان نوواک جوکوویچ سربستانی که دیروز در فینال اوپن استرالیا با پیروزی بر رافائل نادال اسپانیایی قهرمان شد همچنان در صدر ایستاده، اما در رنکینگ زنان ویکتوریا آزارنکا از بلاروس که قهرمانی زنان اوپن استرالیا را به دست آورد برای اولین بار در صدر جدول قرار گرفت و کارولین وژنیاکی تنیسور دانمارکی از مکان اول به رتبه چهارم سقوط کرد. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان ورزش استان خوزستان از تیم الوصل امارات که مربیگری آن را مارادونای آرژانتینی بر عهده دارد دعوت کردند تا برای افتتاح ورزشگاه 50,000 نفری اهواز برای برگزاری یک بازی دوستانه روز 20 بهمن به این شهر سفر کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.